أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت فرخنده ایام شعبان در محضر آیات بینات قرآن شمه ای از آیات سوره بارکه بقره رو بازگو می کردیم و امشب هم در این شب بسیار فرخنده و مسعود میلاد وجود مبارک حضرت مولانا و مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام ادامه مباحث رو پیگیری میکنیم و آنگاه به مناسبت هم اشاره خواهیم کرد. ادامه بحث دیشب به اینجا رسید، یعنی در آیه 46 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. خواندیم که خداوند دعوت میکند انسان را برای پایداری و ثبات شخصیت و توفیق در میدان پیشرفت در تمام حوزه ها به دو عامل و دو نیروی متصل و منفصل استعانت بجوید. از توانمندی های درون خود نفس استفاده کند که از بالاترین نیروهای درونی انسان که مددکار آدمی در تمام صحنه های دشوار جدی زندگی است، نیرویی است به نام صبر. جهش های درونی نفس آدمی، تمام اون خیزش ها و التهابات درونی جهت پیدا می کند با عامل صبر به سوی کامیابی، بهره برداری از تمام این نیروها و توانمندی های درونی، و موجب نمی شود که این توانایی ها به نوعی در غیر مسیر صحیح قرار گیرد. این به کمک صبر دست می دهد، نه چیز دیگری در وجود انسان. توضیح کامل این معنا رو دیشب بازگو کردیم و این عظمت بزرگ رو که خداوند در وجود آدمیان قرار داده است که می تواند موجب چیرگی ما بر هر عامل بیرونی باشد به برکت صبر. فرمود استعانت بجویید به تمام معنا یاری بگیرید از صبر. اونگاه عامل دوم عامل بیرونی و صلاح. عامل بیرونی صلات است. در مورد صلات هم توضیحات کامل داده شد و همین مقدار فقط اشاره کردیم در نهایت که ما به حق غافل از این اقیانوس بیکران نیرو و توانی هستیم عزیزان که در حقیقت صلات نهفته است. برای ما کلمه صلات تداعی می کند نمازهای یومیه، یعنی روزانه، به عنوان یک تکلیف. آنی که صلات مددکار تمام اولیاء خدا در طول تاریخ بوده است، در همه دشواری ها و شدائد، در تمام مسیری و در تمام مجرایی که نفسشون رو میخواستند منضبط کنند و به هدف برسانند، بهترین راه استفاده اونها صلات بوده است و از این منبع لایزال قدرت آن به آن استفاده میکردند. به مناسبت عرض میکنم بالاخره میبینید هنگامی که صاحب ولادت امشب کار به اوج می کشد، در نهایت شدت نبرد سهمگین ناعادلانه و نابرابرانه اون روز سرخ جاودان تاریخی و ظهر عاشورا، آن چه حسین ابن علی و یاران او را مدد می دهد چیزی نیست جز حی علی الصلاح. هنگامی که ابن مسروق مؤذن حضرت اشارتی به وقت صلات کرد، فرمودن ذکرتن صلاح جعلک الله من المسلمین، خدا تو را رحمت کند ابن مسروق، ما را به موقع به وقت نماز خواندی، خدا تو را از مسلمین قرار دهد. اون شخصیت بزرگ تمام نیروی خودش رو ظهر عاشورا تجدید میکند با نماز و صلات، همان گونه که پدر بزرگوار او در نبردهای دشوار زندگی حتی در نبردهای ظاهری هم مانند نبردهای سهمگینی چون صفین استفاده خودش رو ثابت کرد، نشان داد که از منبع لایزال صلات چه بهره ها برده است و میبرد. گفتیم مطلب تمام شد، یه جمله پایان آیه باقی موند و بحث این آیه بعدی رو پیگیری خواهیم کرد که فرمود و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. گفتیم این ضمیر به استعانت برمیگردد، مستفاد از فعل واستعینوا، یاری بجوید. این یاری جستن آسان نیست، از صبر و صلاح این دشوار است، سنگین است، مگر بر خاشعین، اونها که خشوعی پیدا میکنن. خب این دشواری طبعا مشخص است، همان گونه که دیروز نوبت پیشین دیشب اشاره میکردیم خدمت عزیزان، در باب صبر و یاری گرفتن از صبر بدیهی است برای ما دشواری اون، چون حقیقتا آدمی با مفهوم صبر میخواهد تمام اون تمایلات دونویش رو هدایت کنه به مجرا و مسیر تعقل و تشرع، یعنی تمام این نیرومندی های نفس بیاد معقولانه و متشرعانه به کار بسته شود و این کار مشکلی است. نفس بسیار بیتابی می کند در اینجا و خیلی خواهش های خودش رو زیر دست و پا می بیند، چه در مقابله با مشکلات و مکاره که اشاره کردیم، چه در قبال طاعت یا معصیت. سه قسم صبر و حوزه صبر رو که تقسیم کردیم و گفتیم خدمت دوستان، نظام میبینید نفس بیقراری میکند، بیتابی میکند، این سونسو میزند که بتواند خودش رو رها کند و آزادانه هر آن گونه که میخواهد عمل کند. این دشوار است که انسان بتواند انان نفس رو بگیرد و در وادی فکر و در وادی شعر او را رام کند و قرار دهد. این نفس بداندیش به فرمان شدنی نیست، این کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست، شعار بعضی ها بود است. یعنی به این نتیجه رسیدن بعضی ها که گفتن، حالا ما نتیجهشون رو قبول نداریم اما به این نتیجه رسیدن. بلکه ما میگوییم نماهی نفسی عروزها به تقبل الله، اینو در جای خودش بارها گفتیم. محضر مارک عزیزان، راز ر الف زاد ساد زاد میم هی دو چشم ر مهر در لغت عرب یعنی کره اسب، مهر در لغت عرب یعنی کره اسب، راز ریاضت یعنی رام کردن کره اسب، راز المهر همین ریاضت که میفرمایید، ریاضت کش به بادامی بسازه، معنای اصلیش اینه، یعنی مهار کردن کره اسب. ماجرای رستم و رخش در شاهنامه در ذهنتون هست که چگونه رام کرد این اسب چموش رو. امیر المؤمنین این استعمال رو در مورد نفس به کار میبرد، انما هی نفسی عروزها به تقبل الله، من نفسم رو ریاضت کردم این نفس چموش قدرتمند درونی را، اما به چین رو من تونستم ریاضتش کنم به تقوای الهی. ساز و کار مهارت کنترل نفس و هدایت نفس تقوا بوده است برای من، لذا در این وادی موفق بودم. انما هی نفسی عروزها به تقوا الله، نامه 45 وجود و مارکشون مرقوم میفرماید. پس مشکل اما میفرماید نهال کبیرتون الا علی الخاشعین. حالا این خاشعین رو هم میگیم لذت رو بیشتر میداریم. نماز هم همینطور، یاری گرفتن از نماز هم همون ظاهر قضیه رو که نگاه میکنید، بسیاری از اعمال در طول زندگی برای انسان مسلمان یک بار کفایت میکنند، یعنی یه مسلمان یه حج در طول عمر میگذاره کافیست، حالا مایل است و بالاخره سر و دستی میشکند برای استحبابش میرود و فلان، این بحث دیگری است، اما یک حج طول عمر کفایت میکند. سال یک بار یک رمضان میآید، یک خمس میدهد، یک حج میدهد، یک زکات میدهد، اینا دیگه مشخصه. اما این نماز عملی است که صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا آن با آن همراه ماست و دست بر نمی دارد. حقیقتاً این نهال کبیرتون الا علی الخاشعین، تنیده و عجین با روح مسلمانی می شود این پدیده، لذا سنگین است بهره گرفتن. و این که مبادا این عمل تبدیل به یک رفتار عادی بشه، یه عادت شود برای انسان، نه یک عبادت به معنای واقعی و جدی اون. این بسیار بحث مهمی است. نظر فرمود نهال کبیرتون الا علی الخاشعین، این استعانت و یاری جستن از صبر و یاری گرفتن از صلات با تمام معانی که در بحث پیشین اشاره کردیم ممکن است، اما الا علی الخاشعین، مگر بر خاشعین. خب این خاشعین کیان که به این توفیق میرسند که میتوانند از این دو منبع قدرتمند بهترین استفاده ها رو بکنند؟ می‌دانیم، گفته ایم همیشه که ما خشوعی داریم عزیزان و خضوعی داریم. هر دوی اینها رو ممکن است شما به معنای نرمش و فروتنی ابتداءً ببینید، ترجمان اون رو بشنوید. اما یه تفاوت اینجا وجود داره که راهگشاست برای ما. کلمه خضوع را میتوان منفی کرد و نهیش کرد، اما خشوع قابل نهی نیست. یعنی چه؟ یعنی شما میتونید بگید لا تخضع، خضوع نکن آقا، اما نمیتوانید بگید لا تخشع، خشوع نکن. یعنی چه؟ یعنی خضوع قابل امر و نهی است. یه عملی است که میشه برداشتش، گذاشتش، انجام داد، نداد. اما خشوع مثل این که نه. باز برای اینکه معنا زیباتر و لطیفتر باشد، ببینید شما میتوانید به کسی بگویید که نبین، چشم میبندم، چشم رو. میتوانید بگویید نشنو، میگه چشم، گوشم رو میگیرم. اصابه هم فی آزانه هم، انگشتر تو گوش میگذاریم نشنویم. با کمال و عذرخواهی عرض میکنم و میخوانم این شعر رو، میتوانید به کسی بگید نفهم، دیگه از این به بعد نباید بفهمی. میگه نمیشه، لال شوم، کور شوم، کر شوم، لیک محال است که من خر شوم، نمیتونم که نفهمم. در نفهمیدن که اختیاری نیست. شما یه صحنه رو میبینید که فهمی براتون دست میده، میتونید چشمتون رو ببندید اون صحنه رو نبینید، اما در فهمتون هم میتونید ببندید. یه مسائلیست که اینها مورد نهی قرار نمیتواند بگیرد، نمیتونیم بگیم نفهم. در مورد خضوع میتوانیم بگیم خضوع نکن، اما نمیتوانیم بگیم خشوع نکن. نمونش رو ببینید. خداوند در قرآن نهی از خضوع میکند، اما نهی از خشوع نداریم در قرآن. خدای سبحان به زنان پیامبر و تمام زنان امت به دنبال اون آموزش میدهد، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن. زنان پیامبر مراقب باشید، شما مانند دیگر زنان نیستید، امتیازات پیامبر رو دارید میبینید شب و روز و شخصیت او را، و با او زیر سخت زندگی میکنید، لذا خداوند از شما حقوق بیشتری را میخواهد. البته جایگاه شما هم بالاتر است به شرط تقوا، نه به شرط نزدیکی به پیامبر، مگر به تقواتون، ان اتقیتون. و یه توصیه به شما میکنیم و اون این است که فلا تخضعن بالقول. به شما نمیگوییم با نامحرمان سخن نگویید چون همسر پیامبرید، نه، صحبت کنید، روابط کلامی دارید، اما فلا تخضعن بالقول. وقتی صحبت میکنید با نامحرم خضوع در کلام نداشته باشید. نهی از خضوع میکند. چرا؟ بن فهمت فیت معلذی فی قلبهی مرض. وقتی شما خضوع در سخن گفتن دارید، اونها که دل بیماری دارند به طمع میفتند هنگامی که چراغ سبز را میبینند. خضوع در کلام یعنی چی؟ یعنی عادی صحبت نکردن. یعنی شما اینکه خدای ناکرده میبینید خانم داره صحبت میکنه، حالا گوشی زنگ میزنه، تلفن که برمیداره میبینید لحن کلامش عوض میشه، اون گوری که با فرزندان شوهرش صحبت میکرد صحبت نمیکنه، اون طرف خط کیست؟ یا آقایی است، تماسی داره، کاری داره مثلا با این خانه. یعنی لحن سخن ملایم میشود، لطیف میشود، قنج و کرشمه و دلال در سخن میآید. این میشه خضوع در کلام، نرمش در کلام. خضوع نرمش اینچنینی نیست، یعنی نرمش اختیاری، تواضع ظاهری، لذا نهی میشه مثلا این کار نکن. یه کسی گردنشو کج بگیرد، سرشو پایین میگیره، مظلوم نمایی میکند، این خضوعه. میگن آقا خضوع نکن، رفتار عادی خودتو انجام بده، چرا اینطور رفتار میکنی؟ اما خشوع نه، خشوع از ظاهر بر نمیخیزد. زیباترین آیات لطیف، دلنشین، تکان دهنده، خاطرات خوش، عارفانه، سوره مبارکه حدید، زمانی که میگفتیم لذت هایی در بیان این آیه بود. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا زمان اون نرسیده است که اونها که ایمان آوردند قلب های اونها برای خدا خاشع شود؟ باز هم بازی، باز هم گریز؟ آیا این دل رو نمیخواید خاشع قرار بدید برای خداوند؟ خشوع جای اون کجاست؟ قلب انسان و جان انسان است. پس خشوع یعنی نرمشی که از دل و اعماق وجود برمیخیزد، اما خضوع ممکن است نرمش ظاهری و تصنعی باشد. فرمود و انها لکبیرتون الا علل خاشعین. الان لذت این رو بهتر میدانید، کسی از صبر و کسی از نماز نهایت استفاده رو میبرد که این دل و جان و خشوع و نرمش برای پروردگار خیش داشته باشد. اگر این دل به تصرف خدا داده باشه، بدون بازیگری، بدون تصنع و ظاهر نمایی، بدون ریا و تظاهر، بهترین استفاده رو از صبر و از صلات آدمی میتواند ببرد در تمام شؤونات زندگی و لذت خودش رو خواهد برد. فوق‌العاده زیباست این آیه. گفتیم و امشب هم ادامه بحث رو تمام کردیم در این آیه، اما میتونم اکثر دوستانم حفظید، بخونید این آیه رو با خودتون، مرور کنید مطالب و مباحث رو و استمداد بجوید از باری تعالی که بتوانید از این دو منبع و این دو نیروی لایزال بهره و حظ کافری رو انشاءالله ببرید. اما برای توضیح بیشتر این معنا، اینها که الا علل خاشعین چه کسانی هستند، و توضیح بیشتر همین بحث و همین آیه، فرمود الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. این آیه هم فوق‌العاده تکمیل کننده عرض نوبت قبل و زیبا و مؤثر. فرمود این خاشعین میدانید چه کسانی هستند؟ یعنی داره خداوند آدرس میده. یکی از راه‌های اصلی رسیدن به خشوع جان و دل و طبعا استفاده عالی و ممتاز از صلات و صبر این است. این خاشعین کسانی هستند که یظنون، اینها ظن و مظنه دارند که انهم ملاقو ربهم، که اینها خدا را ملاقات میکنند، دیدار میکنند، و اینها مظنه دارن که و انهم علیه راجعون، که به سوی خداوند رجوع میکنن. خوب التفات بفرمایید عزیزان، منم بی‌پروا سعی میکنم که ظریف‌تر بحث رو محضر ما رو که دوستان تقدیم کنم. فرمود یظنونه، یظنونه از ماده ظن میاد، ظن رو در فارسی میگید گمان، گمان زنی، مظنه ظن. خود واژه ظن در قرآن دو استعمال دارد. یه استعمال زن همان است که ابتداعا به ذهن شما می آید، یعنی میگوید نزن لا یغنی من الحق شیئا. با زن نمیشه کار درست کرد، با زن و گمان باید علم و یقین بیاید، نمیتواند کفایت از حق کند شما رو زن و گمان. میگید آقا مسلمون ها مراقب باشید، نبعاز از زن اسم، خدا میگوید بسیاری از این زنون و زنها اسم گناهه، اینها فایده نداره. این هم الله یظنون، از بعضی ها گله میکنه قرآن، اینها یظنون، اینها با ظن و گمان زندگی میکنن، نه با علم و یقین گله میکنن. در دانش اصول علم و اصول فقه که یکی از ابزارهای مهم استنباط و کمککار فقیهان در علوم اسلامی است، اونجا میگن آقا زن نمیتواند دلیل و حجت باشد، مظنه و زن. ما دلیلمون باید دلیل علمی باشه، نه دلیل ظنی. ظنون نمیتواند به خودی خود حجت و دلیل باشد، مگر یه ظنونی که دیگه خیلی معتبرند، خیلی روی اینها کار شده، الا ما خرج به دلیل به قول خودشون. از یه طرف این آیات را میبینیم، از یه طرف آیاتی را میبینیم در قرآن مثل این آیه که الان نمونه دیگه شو عرض میکنم. فردای قیامت اگر امروز چشم من و تو برادر و خواهر بینا نیست، اگر حجاب‌های غفلت بر چشم ما فرا گرفته است متاسفانه، اگر قبار راه نمی‌گذارد که ما ببینیم مسیر را، جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. اگر ما جاده پیش رو را خاک‌آلود کرده ایم و نمی‌بینیم درست و شفاف، خواهد رسید روزی که شفاف ببینیم و به ما بگویند فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، پرده ها رو به کنار زدیم و امروز درست میبینید واقعیت ها رو، یعنی میاد اون روزی که پرده ها از چشم هممون به کنار میره. هنگامی که این اتفاق میافتد، گروهی از انسان های شایسته نوای اینها و حرفشون اینه به گزارش قرآن که اینها و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، مظنه دارن که دیگه هیچ پناهی جز حضرت باری تعالی نیست. خب فردای قیامت بعد از اینکه پرده ها رفت مظنه وجود نداره دیگه، هرچی وجود داره چیه؟ علم، یقینه. در این آیه شریف و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الی، یعنی به تیقن و اینها به یقین میرسن که هیچ پناهی جز خداوند نیست. پس ظن، مظنه در قرآن گاه به معنای گمان است، گاه به معنای یقین است، مانند این آیه شریفه که به معنای یقین است. می ستاید خدا خاشه این رو، اینها کسانی هستند که یظنون، یقین دارند که به ملاقات خداوند میرسند و رجوع به او دارند، لذا تمام خشوع در جانشون وارد می شود و خاشانه از صبر و صلات استعانت می جویند. این علت چه مشخص این که این دو معنا رو این کلمه رو داره، چون معروف در بین لغویون پاره ای از الفاظ هم که اینها گفتیم همیشه میگن الفاظ حضرات. کلمه جان، جیم واو نون در لغت عرب یعنی پیر یعنی جوان، بی یعنی فروختن یعنی خریدن، شراء یعنی فروختن یعنی خریدن، اور یعنی طهارت یعنی ناپاکی. اصلا الفاظی داریم به نام الفاظ ازداد که اینها در فارسی هم نمونه داره و داریم در بعضی از زبانها. کلمه زن گاه به معنی زده، یعنی گاه به معنای گمان است، گاه به معنای یقین است. خب پس چی شد تا اینجا؟ الذین یظنون، این خاشه این کسانی هستند که یظنون، یقین دارند که اینها به ملاقات پروردگار میرن. حتی ایشون فرمودید من یه مقداری بحثو بیارم ساده ترش کنم از این معنا، اصلا نه، این مطالب دقیقی که گفتیم نه، یظنون یعنی گمان دارن. ببینید در بعض از مسائل حتی احتیاط و گمان هم کافیست برای انسان، کمی که ما در آداب مسلمانین رو بارها دیدیم، هنگامی که بحث احترام خون یک انسان مسلمان رو بررسی میکنید، اموال یک مسلمان رو بررسی میکنید، هنگامی که ناموس، فروج و اعراض رو در اسلام بررسی میکنید، میگن به احتمال و گمان و مظنه هم که شده است باید دست نگه دارید تصرف در جان یا مال یا ناموس دیگری نبود بکنید. یعنی به مجرد این که یه احتمالی میاد که نکنه این اشتباه باشد، پرونده به این قاتل این چنین باشد، نمیشه حکم اعدام رو قصاص رو اجرا کرد. یه پرونده هایی در دستگاه قضایی میبینید بعد از 6 سال حکم قصاص اجرا میشه، بعد شما گله میکنید میگید این چه دستگاه قضاییه، یه قاتل و جانی رو 6 ماه تو زندان نان دادن نگرش داشتن. این وظیفه قاضی است. تا زمانی که کوچکترین ظن و گمانی در حق همین نمیدونم قاتل فلان هم باشد، حق نداره اجرای حکم کند. این قانون اسلام است. یعنی ظن و گمان حتی در باب حفظ جان کارایی داره، نمیشه انسان دست برده بود به یقین بیاید. همین ظن و گمان هم اثر داره اینجا، در اموال، در جان، مال، آبرو و ارث. حتی ظن و گمان اینجا کار یقین رو میکند، جلو انسان رو میگیرد. در بعضی از مسائل حتی ظن و گمان هم تعیین کننده است، اینو عقلا کاملا بهش میرسن، میپذیرند. در این که آیه اینجا به معنای یقینه. خب اونها که یقین دارند که انهم ملاقو ربهم، خیلی لطیفه اینجا، اینها که جانشون رو خشوع گرفته است، این بندگانی که به چنین مقامی رسیدن دیگه در اوج اینها بدون تردید باید خود وجود نازنین، ابتدا اونو قله رو عرض میکنم، قله رو که نگاه میکنید خود وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی و فرزندان عزیز او، عترت طاهره او و به دنبال اون موالیان، به دنبال اون پیروان و مؤمنان واقعی به این مسیرن که چنین توصیفشون میکند خداوند. این خاشه این کسانی هن که یقین دارن انهم ملاقو ربهم، اینا یقین به ملاقات خدا دارند. چون یقین به ملاقات خدا دارند لذا معتقدن که در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مقیلان، مقیلان غم مخور. شکل ظاهری ابتدایی دنیوی قضیه رو نگاه کنید، همین بیتی که عرض کردم همین رو بگیم، حالا به ذهن اومد همین مثال رو بگیم خدمت دوستان. بالاخره شما الان هم، نه این که ساده باشد، یعنی الان هم مشکل برای ما رفتن حج، بالاخره با مقتضیات زندگی امروز این زمان رو اختصاص دادن، تعلقات رو برداشتن و حتی سختی ها و مشکلات همونجا رو تحمل کردن با همه این امکانات و رفاهی که الان در سخت افزار هست وجود داره واقعا الحق و الانصاف. اما در این آن هم الان هم به این سادگی نیست، مخصوصا زمان خود عمل. از ظهر نهم که شما خودتون رو باید در صحنه عرفات معرفی کنید تا اتمام کار روز دوازدهم سیزدهم، واقعا این سختی لذا شما میبینید حاجی ها بیش از 60-70 درصد چون بعد از اعمال حد چیان که 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 دارن سرفه میکنن، بیمارن، فشار اومده روشون، کم آوردن به قول خودشون، خالی کردن به قول ورزشکارا، لذا این مشکل ایجاد میشه، فشار میاد روشون، اون سختی کار که تعمدی هم در این وجود داره. اینو من بگم خدمت دوستان ها، حالا بیاید شما باز کنید، نمیدونم مسیرها رو باز، اصلا مثل این که در حج باید مردم یقینا به زحمت بیفتن، یقینا با تست مبارزه با شیطان بهشون در رمی جمرات دست بده. دیدید بعضیا میگن رفتم رمی جمره کنم نزدیک بود جان بدم، باید همینطور باشه، باید تست مبارزه کنن، حس کنن تو میدان نبردن، نمیشه که آب خنک بخورن و بالاخره حالا بزنن یکی هم بخوره یا نخوره، مثلا اون شیطان که فایده نداره، اون که شیطان نیست که اون احساس رو انسان باهاش داشته باشه و رفاقت داره باهاش میکنه، اون که نمیشه اون شیطانی که داری رمیش میکنی. خب خود این مسئله سنگینی، اما مقایسه بفرمایید با اون زمانی که تاریخ نشان میده، گاهی از حاجیانی که مثلا از منازلشون از بلاد اسلامی میرفتن به حج، یک چهارم یک سومشون برمیگشتن به خانه هاشون، بقیه در مسیر میمردن، جان میدادن با سختی های این وادی. اونجا بود که در بیابانگر به شوق کعبه، خواهی زد قدم سرزنش هاگر کند خار مغیلان غم مخور. با اون دشواری ها، با اون سختی هایی که یه سال دو سال سه سال این حج طول میکشید و به قول عوام الناس میگفتن انسان واجب القتل بشه بهتره تا واجب الحج بشه، گاهی این جمله رو حتی میگفتن اون زمان ها، نوشتن تو کتاب های این بوده است و چنین و چنان. خب این چطور میرفت؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، به این عشق، به این امید دیدار خانه خدا و به این یقینی که به این عمل و فریضه داشت تمام سختی های این مسیر رو طی میکرد. این یک میلیونیوم، یک هزارم از اون که این آیه شریفه نسبت به حقیقت وجودی انسان مطرح میکنه نیست. این نمونه کوچک که عرض میکنم، زمانی عزیزان این خشوع تو وجود انسان میاد که انسان به یقین ملاقات خداوند برسد، یعنی به اونجا برسد که بتوند این زندگی مادی، این حیات دنیوی، یه حیات عبوری و موقت و مقدمی بیش برای انسان نیست، به یقینی برسد که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، به یقینی برسد که بدوند این جهان کوه هست و فعل ما ندا، باز می آید نداها را صدا. وقتی انسان به چنین باوری می رسد، تمام وجود این انسان رو خشوع می گیرد. آیه مبارکه نور می رسیم انشاءالله، الله نور السماوات و الارض مثل نوره که مشکاتن. عظمت این آیه بی نظیر است در سراسر آیات بیانات قرآن کریم، به جای خودش گفته شده است در بحث نمونه هدایت الهی و کیست و چیست و نقش پیامبر و مشکات و و و تا پایان آیه. بعد می فهمد این نور هدایت علی کجا، الهی کجا جلوه می کند خودش رو، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، این در خانه هاییست، در مناکنیست، مراکزیست که در این مراکز رجال و انسانهای وارسته و مردانی قرار دارند که آن به آن یاد الهی دارند، از یاد او غافل نیستند، رجال لا تلهیهم تجارت بلا بینن ذکر الله، تا میرسند به ادامه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. اینها به یه معرفتی رسیدن که دلنگران و دلواپس عوالم پیش رو هستند، چون به یقین به این موارد رسیدن، چون میدونن یقین با عالم برزخ دارند، یقین با عالم قبر دارند، تعارف که نداره. ما بالاخره میگیریم سر دستمون بلند بگو لا اله الا الله، این عزیزمون رو، این خویش قوممون رو زیر خاک میکنیم و بعد از هفتم و چهلم هم چه میکنیم؟ خدا حافظ، تمام فراموش میکنیم. بالاخره میگذارید نمیدونم تو این قبر رو لا اله الا الله. وقتی صاحب ولادت فردا شب نه پس فردا شب وجود و بارکه سجاد رو میخوانید سخن اون رو، بعد میگد آه آه من وحشت قبری، آه آه من زیق لحدی. وقتی ابو حمزه سومالی رو میخونید تو شبهای رمضان با اون کلمات سنگین پودگوار وای بر من اون روزی که من رو بدنم رو میگذارن رود به تعبیر ما تخت غسال خانه یا قلبه یمینن و شمال و این سو اون سو میچرخانن این بدن رو، خدای من اونجا چه حالی دارم، چه وضعی دارم. بعد میفهمیم اینا چی دارن میگن. به یقین رسیدن به این مطالب و مسائل. انسانی که به یقین به این مطالب رسیده باشد که من بعد از این زندگی و افتادن این مرگ چه عالمی پیش روی من، برزخ من کجاست، قیامت من و عرصات قیامت من کجاست، تقسیم من در میان انسان ها چیست، بهشتم کدام، دوزخم کدام، تمام وجود این انسان رو خشوع میگیره و اونگاه آن با آن در حال استفاده از صبر و صلات برمی آید. اگر فرمود الله علی الخاشعین، لذتش اینجا با ادامه است بحث بهتر فهمیده میشه. اینها کسانی هستند که یظنون انهم ملاقو ربهم، اینها یقین به ملاقات خدا دارن، یقین به تمام مسیری دارن که پیش رو دارن. چه وادی ها رو تو این کردن ما، چه وادی های تی نشده و راه نرفته پیش روی اینها وجود دارن. اما لحن قرآن همون لحن زیبای لطیف روح پروره که ملاقو ربهم. کلمه ملاقو، لاقا یلاقی، باب مفاعله، اسم فاعل این، آنها که ملاقو، نه این نون میفته اضافه میشه، میشه ملاقو ربهم. اینها کسانی هستند که یقین دارن که ملاقات کننده پروردگارشون خواهند. این همانی است که همیشه گفتیم ملاقات خداوند در قرآن یعنی چه. ما دیدن و رؤیت الله نداریم، چون خداوند دیدنی نیست، نه در دنیا نه در آخرت. خدا نه از جنس اجسام دنیاست که قابل رؤیت برای ما باشه، چون تا چیزی جسم نباشه ما نمی‌بینیمش در دنیا، و نه از جنس مواد قیامت است که ما ببینیم خدا را. قصه لنترانی یا موسی ثابت و ابدی است، خدا دیده نمی‌شود، بلکه جای دیدن خداوند جان انسان هاست، باید شهود کرد خدا را. اما قرآن میگه ملاقات، یعنی میگه لقاء الله. این به معنای دیدن نیست، پس همان گونه که همیشه عرض کردیم به معنای دیدار است. دیدار یعنی چه؟ یعنی به حضور رسیدن. این شما میبینید، یه فرض بفرمایید، دو فرد نابینا رو تصور بکنید، اینها با هم دیدار میکنند، آیا دیدن هم میکنند؟ نه، اینها با هم دیدار میکنند، یعنی به حضور میرسند، درک حضور میکنند. اما دیدن نیاز نیست در کار باشد. لقاء الله عزیزان درک محضر ذات باری تعالاست. الان بیشتر یه پیچ و تابی میدم و خدمت بزرگواران اینو بیشتر بازش میکنم و مطرح میکنم. یعنی به این بیان بگید که با و انهم الیه راجعون که معنا رو جمعش کنیم بهتر روشن میشه. همینجا عرض میکنم خدمتون، یعنی این که اینها به حالتی دست میدهند که حضور خدا را کاملا لمس میکنند و درک میکنند، در محضر خدا هستند. ببینید ما الان در محضر خدا هستیم در این عالم یا نه؟ 100%. عالم محضر خداست. اون بزرگ گفت خدا را در محضرش معصیت نکنید، رضوان الله تعالی علیه. محضر خدا بدون شک عالم محضر خداست. تجلیات الهی و جلوات الهی ذره ذره آسمان و زمین، جان و جهان رو پر کرده است عزیزان. عالم محضر خداست، محضر کس دیگه نیست. اما چرا محضر خدا را اینجا لمس نمی کنیم دقیقا اونطور که باید و شاید؟ چرا؟ چون ما حضور غیر خدا را هم در این عالم حس می کنیم. قانونم همینه. یعنی شما میبینید خداوند میگوید و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، بعد به دنبالش میگه و بالوالدین احسانا. ما حکم کرده ایم که جز خدا عبادت نشود، عبادت غیر خدا معنی نداره، اصلا بیهوده و لغوه. اما سریع به دنبالش میگه و بالوالدین احسانا. پس مثل این که در کنار خداوند چیزهای دیگه مطرح شد تو این عالم، پدری مطرح شد، مادری مطرح شد، حقی، حقوقی، بالاخره این پدر رو نمیدانم انته و مخلو کل عبی که وقتی گفتیم اون جوانه اومد پیش پیامبر رو شکایت کرد، یا رسول الله این آقا، این بابا از جیب ما پول برمیداره بدون اجازه ما. گفتن ای چه کار اشتباهی میکند، بگو بیاد. بابا آمد و پیرمرد اسازنان اساکشان خمیده بینا نابینا آمد و معذر پیامبر تو مسجد النبی رسید، یا رسول الله ما رو طلب کردید، تو کی؟ ما پدر همون پسری هستیم که شکایت از ما کرده است پیش شما و پرونده داریم نزد جناب عالی. رسول خدا گفتن که پدرت همینه؟ گفت بله. تو از این پدر شکایت داری که میگی از جیبت برمی‌داره؟ گفت بله. فرمودن چرا این کار میکنی؟ فرمود یا رسول الله، این قامت و این قتل را به تعبیر بنده تعبیر از منه که میبینید من برای راست قامت شدن این فرزند خم کردم و تا کردم تمام وجودم رو. آیا الان شریعت شما و دین شما اینقدر به من اجازه نمیده بهره از این فرزندم ببرم؟ اشکای پیامبر جاری شد. فرمودن برو خجالت بکش، انت و مالک لعبیک، تو و مالت از آن پدرت. قانونن این نیستی، بس اخلاق دیگه. انت و مالک لعبیک، خب ما یه چنین کسی رو به نام پدر حس میکنیم، یک کسی رو به نام مادر حس میکنیم که بالاخره اول گفت یا رسول الله من میخوام بیام با شما بدر، احد، خونه این فلان، اما این مادره تو خونه داره اشک میریزه نمیگذاره من بیام. فهمدن برگرد برو پیش مادرت، یک شبانه روز انس تو با مادرت از اینکه سالها با ما غزوه و نبرد کنیم فضیلت بیشتری دارد. خب ما یک کسی رو به اسم مادر اینطور حضورش رو داریم میبینیم، به نام پدر میبینیم، پس دنیا محضر پدر و مادر هم هست در اینی که محضر خداست. ما میبینیم کسایی به ما حق پیدا میکنن، میگن من علم امیر المومنین، فهمد در اون روایت مشهور من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، هر کسی که حرفی به من بیاموزد برای طول عمر مرا بنده خیش کرده است، گوش به فرمان خود کرده است. میگید الآباء و ثلاثه، هر انسان سه پدر دارد، ابن ولدک، ابن علمک، ابن زوجک، پدری که او را به دنیا آورده است، پدری که به او تعلیم داده است، یعنی معلم میشه چی؟ میشه پدر، و پدری که به او زن داده است، یعنی پدر زن، یعنی پدر شوهر، اینا میشن اب، میشن. و اینا حق دارن، الآباء و ثلاثه. پس ما در دنیا بالاترش میرید میبینید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر میشه ولی المؤمنین، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. میبینید در کنار پیامبر اولیاء و خدا امیر المؤمنین، اینا ولی الله، نشهد ان علی ولی الله، اینا میشن ولی. اما عزیزان رو به عالمی میرویم که اون عالم که عالم ملاقات خداست، هیچ حضوری جز خداوند در آن نیست. پدر و مادر و اولیاء خدا، تمام این حضورها از بین میره، یعنی فلا انصاب بینهم، هیچ نسبتی وجود نداره، تمام این اعتبارات از میان میرود، در حدی از میان میرود که یوم اذن یود المجرم، یوم اذن الهی شفیع، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی. کار به جایی میرسد که انسان آرزو میکنه این پدرش رو بگیره سفر بلا مقابل خودش، این مادر رو بگیره مقابل سفر بلا، این فرزندش رو بگیره فدیه بده خودش رو رها کنه. حتی هیچ چنان قهد سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق تموم شد، نسبتی وجود نداره اصلا، از بین میره تو اون عالم، اینا خبری نیست. اونجا ولایت اولیاء خدا معنی نداره، اونجا هنالک الولایت لله الحق، یعنی به عالمی داریم میریم که اون عالم محزن محضر خداست، اینجا هم محضر خدا هست، اما چون ما این موارد و اعتبارات را میبینیم حس نمی کنیم. چون ما اینجا ملک حسن، ملک حسین و سلطانکی و رئیس فلان میبینیم، لذا چیزها رو دقیق حس نمی کنیم، اون اعتبارات دقیق رو درک نمی کنیم. به همین خاطر به عالم قیامت یوم و لقاء الله میگویند، یعنی عالمی است که انسان بدون واسطه و بدون این اسباب و بدون این اعتبارات لمس میکند و حس میکند، ادراک میکند محضر ذات باری تعالی را، این میشه لقاء الله. فرمود الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، اینجا نمیدونم حالا بگیم نگیم، گفت زدیم بر سفر رندان و هر چه باد آباد، یک کمی سخته اما اجازه بفرمایید من رد نشم بگم این جمله رو خدمت دوستان. اسم فاعل مثلا قاتل بر وزن فاعل دیگه، ضارب بر وزن فاعل دیگه، اسم فاعل اگر بعد از خودش رو نصب بده منصوب کنه، یعنی از الان به بعد، اگر یک کسی بگه انا کاتبون کتابن، یعنی من از الان تصمیم دارم که کتاب بنویسم، بگوید انا قاتلون زیدن، یعنی من از الان تصمیم دارم بالاخره این زید رو بکشم، انا قاتلون زیدن، خب اگر کسی همچین حرفی بزنه میگن مراقب این باشین که این کارو نکنه، این مجرم نیست، متهمم نیست، تصمیم داره این کارو بکنه، مراقبش باشید که متو خطر نکنه این کارو جدا انجام بده، یه ادعایی کرده است، انا قاتل زیدن. اما اگر همین کلمه کاتب، این کلمه زاره بعدش رو نصب نده، نشه انا کاتبون کتابن، انا قاتلون زیدن، بعدش رو جر بده یعنی اضافه بشه، میشه انا کاتب و کتابن، انا قاتل و زیدن، معناش عوض میشه. اگر یه کسی بگوید انا قاتل و زیدن، مچشو میگیرن، اقرار این، این معناش دیگه از الان به بعد نیست، بلکه از دیروز تا الان است، یعنی ما زید را کشتیم. دقت میکنید چقدر جالبه این ادبیات؟ اگر بگوید انا قاتلون زیدن، یعنی من بعد میخواد این کار رو انجام بده، مراقب باشید. اما اگر بگوید انا قاتل زیدن، یعنی ما زید را کشتیم، میشه نسبت به گذشته و ماضی. این ادبیات عرب است، یعنی اسم فاعل وقتی اضافه میشه ماضی رو نشون میده، وقتی اضافه نمیشه از الان به بعد رو نشون میده. حالا تو این آیه این اسم فاعل که اضافه شده، این سوال عجیبیه برای اهل دقت. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، خاشعین کسانی هستند که نه اینکه بعد خدا را ملاقات میکنند، بلکه الان خدا را ملاقات میکنند. چیه این؟ دیگه من فقط به طرحش بسنده میکنم، دیگه واردش نمیشم خدمت دوستان، که بله میشود پرده چشمم پر گاهی گاهی دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. وادی عشق بسی دور و دراز است، ولی طی شود جاده صد ساله به آهی گاهی. در طلب کوش و مده دامن امید ز دست، دولتی هست که یابی سر راهی گاهی. عارفانه خطبه امیرالمؤمنین. اینها در دنیا هند، اما اطلع و الان دارن میبینن برزخ را، قیامت را و و و. میشه اگر انسان به خشوع برسه عزیزان، میشه. وعده الهی است، وعده ولی خداست، حقایق وجودی انسان است که ما فقط برای گفتنش، برای شنیدنش، اما درکش چیز دیگری است. فرمود الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. و باز هم بگذارید چون شبشه عرض میکنه، برای همینه که الان در بس نماز اشاره میکردم با عاشورا، برای همینه که وجود و مبارک سید الشهدا حضرت سجاد در مورد سید الشهدا میفهمند در موردشون. من ظهر به ظهر هر چه نزدیک میشد به ظهر عاشورا، لحظه به لحظه، بالاخره یه ضعفی در یاران پدرم دیده میشد. ضعف یعنی خستگی، بالاخره این بوده است دیگه، طبیعیشو. اما هر چه به ظهر عاشورا نزدیک می شدیم، چهره پدرم بابام بیشتر گل می انداخت، یعنی شادابتر می شد، یعنی جدیتر می شد. چرا؟ چون الذین یظنون انهم ملاقو رب، داره می بینه سید و شهدا همه چی رو، داره می بینه، این جای دیگه داره زندگی می کنه. که وقتی می گفتم اون خدای رحمت فرمان بزرگ رو می فرمودن، رفتم خدمت استاد بالاخره درس، در رو کوبیدم و آمد استاد در رو باز کرد تو نجف، من خودم شنیدم ایشان می فرمودن، در رو باز کرد، گفتم که آه، گفتن آقا رفته است، من نفهمیدم چی دارم میگن، در رو بستن. سه روز بعد علمای نجف جنازه استاد رو دست بردن، دیدم سه روز قبل من گفت آقا رفته است، یعنی روح رفته، این جسمه، بعد بردن مردم این جسم را. توجه دارید؟ هست. فرمود الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون، و اینها یقین دارن به رجوع الله. حالا این انهم الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، دیگه برای ما خیلی مشهوره، متاسفانه مشهور بودنش وقتی یادمون میاد لباس مشکی برمون میاد و بهشت رضا یادمون میاد و صحن حضرت رضا و مردگانمون. یعنی ما این انا لله و انا الیه راجعون که میشه گفت اصلی ترین راز آفرینش هست، این رو ما با مسئله مرگ و فوت کسی و اینها بالای اطلاعیه انا لله و انا الیه راجعون اینو گره زدیم تو ذهنمون، و حالی که من به جرأت بارها عرض کردم تمام قرآن شرح این بیان شریفه الهی است. که به بشر صابرین الذین اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اصلا تمام قرآن شرح انا لله و انا الیه راجعونه. تمام سلوک انسان سلوک انا لله و انا الیه راجعون است. خود این رجوع که اینقدر ما میگیم انا لله و انا الیه راجعون یعنی چی؟ ببینید رجوع دو معنا دارد. با استفاده کامل از خود آیات شریفه و با استفاده از مکتب نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد، محضر بارکتون عرض میکنم. خوب دقت بفرمایید. ببینید رجوع گاه آدن الى بدن یعنی برگشتن به جای اول، بازگشت پارسی میگیم دیگه، بازگشت تو عربی میگیم چی؟ میگیم رجوع. رجوع فرمودیم. یه اصطلاحی داریم، اینو در سوره طلاق عرض میکردم، ما یه نوع طلاق داریم به نام طلاق با ان، که وقتی این شکل میگیره دیگه تو جدا ما جدا دیگه هیچ حق بازگشت ندارن و تموم میشه دیگه، میرن دیگه. اما یه نوع طلاق داریم به نام طلاق رجعی، یعنی تا زمان 3 ماه و 10 روز این مرد و زن میتونن به هم برگردن، اگر برگشتن پشیمان شدن دیگه اجرای صیغه عقد دوباره نداره. اینو میگن طلاق رجعی، یعنی چون بر میگرده با سرخونه اولشون بر میگردن با هم. رجوع معناش یعنی بازگشت به جای اول. انا لله و انا الیه راجعون یعنی ما از خدا هستیم، بر میگردیم به اون جای اولمون. خب ما اول من کجا بودیم که حالا برگردیم؟ این رجوع به معنای بازگشت به جای اول مشکلات داره اگر کسی این رو بگه. میشه توی جهاتی تعبیراتی استعاراتی کنایاتی درستش کرد، اما از این ممکنه بحث قدم ارواح استفاده بشه که خلاف نصوص توحیدی است و مورد قبول نیست. خوب دقت کنید، این یک مرتبه هم که شده روشن بشه در ذهن مبارکتون و توجه جدی به این فرمایید. کلمه رجوع یه معناش یعنی بازگشت، یعنی ما از خداییم. بعد اینو متصوفانه هم تفسیرش بکنیم، بگیم البته میشه بیان مولوی رو جور دیگری معنا کرد، اما بگوییم ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما ز بالاییم و بالا میرویم، معنی انا الیه راجعون دیده ایم ما تا کجاها میرویم، بگوییم از قطره به دریا، از دریا به دریا ما بعد میریم محو میشیم جز ذات خدا میشه. اینا دیگه ببخشید، اینا دیگه سخنان شاعرانه و سخنان عرض به خدمتون، اینا نه علم نه حکمت این حرفا. اون بیت رو همجور دیگه باید معنا کرد که بشه ازش استفاده کرد، نمیشه ازش استفاده کرد از اون بیت. معنی رجوع در حقیقت یه معنای دوم داره. رجوع عزیزان یک معنای رجوع پس یعنی بازگشت این معنی نداره. یه معنای رجوع به معنای انتقال، منتقل شدن است. سیرورت در خود قرآن نگاه کنید، گاهی شما میگید انا لله و انا الیه راجعون، گاه میگید الالله المسیر، یعنی با ساده نه سیر با سین، سیر به سوی خدا. سیر یعنی انتقال، یعنی منتقل میشید. الان منتقل شدید تو اینجا، اما منتقل میشید به عالمی که الالله هست. حالا چرا مگر این عالم الالله نیست؟ الان گفتیم انا لله، تمام وجود ما از خداست. امیر المؤمنین فرمود اقرار بالملک، یعنی وقتی میگید انا لله پذیرفتید حاکمیت خدا رو تو تمام وجودتون، تو تمام ذرات هستی خودتون، که به یدک لا و به ید غیرک. خدایا من چیم؟ من کیم؟ من در زمان پیچ پیچ چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ، چیزی نیستم من اصلا، من مالکیتی ندارم، تمام وجود من ملک توست و لذت من، افتخار من، شرافت من اینه که ملک تو باشم. تمام اصلا عزت انسان اینه که ملکیت خدا در وجودش حاکم باشه و الهی باشد، وجود او، جان او، هستی او رنگ و بو و سبقت الله رو بگیرد. اینکه اقرارون بالملک. بعد امام فرمودن و انا الیه راجعون اقرارون بالهلک. اینی که میگید به سوی خدا منتقل میشید یعنی دارید اقرار میکنید به هلاکت و نابودی تو این عالم و پاگذاردن و انتقال به عالم بعدی. این میشه رجوع. انا لله و انا الیه راجعون، خدایا از آن توییم و میاییم به سوی عالمی که منحصر از آن توست. به سوی عالمی داریم منتقل میشیم که فقط تو. چرا؟ چون تو این عالم غیر خدا هم داریم، تو این عالم موظفیم، چاره هم نداریم. پیامبر هم باید گاهی یاد ام ابراهیم بکنه، ام سلمه بکنه، بالاخره پیامبر هم باید بنشیند بخورد و ما جهنم جسدن لا یکلون تهم، باید این هم نیازهای بشریشو داشته باشن، باید یاد این مسائل هم داشته باشن. ما موظفیم شرعاً زنمون دوست داشته باشیم، شوهرمون دوست داشته باشیم، بچه‌هامون دوست داشته باشیم. اینا همش درست، همش دقیق، همش منظمه. یعنی محبت ها هست تو این دنیا، این دلمشغولی ها هست تو این دنیا، اینها جزء عبادات دینی ما هم هست. قبلة الوالد ولده عباده، بوسیدن فرزند، بوسیدن والدین فرزندانشون رو عین عبادت در این شریعت. اما به یه عالم می‌بینیم که دیگه محبتی جز محبت خداوند معنی ندارد، میشه فقط جلوات الهی، میشه وجوه یومه و ناظره الی ربها ناظره، همه تجلیات خداست. دیگه نه زنی و نه فرزندی و نه محبت شوهری و نه معلمی و نه استادی و نه شاگردی و نه ولی و نه مولا علیه، همه همه هر چه هست یوم لا یملک لذت ببرید عزیزان از این آنچه پیش رو داریم. یوم لا یملک نفس لنفس شیئا الامر یومئذ لله. میرید به سوی عالمی که هیچ کی برای هیچ کی کاری نمی کند. حالا اگر میشه یا نمیشه کار دیگه کرد بحث فردا شب بمونه انشاءالله. عرض به خدمتون میرسیم که در ادامه بحث عرض به خدمت دوستان و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل، میرسیم به اون سوالی که الان تو ذهنتون اومد. اینا رو فردا شب ان شاء الله میرسیم جواب میدیم. شفاعت چی میشه، چی میشه، میرسیم بهش جواب میدیم. عالمی که تمام حضور حضرت رب است و بس و خبر دیگری نیست. فرمود خاشه اینه که میتونن خوب استفاده کنند از صبر و صلات و پیشتازان و موفقیت و رستگاری کسانی هستن که یقین به ملاقات خدا دارن و یقین دارن که رجوع الالله دارن. حالا دنبالشو عرض میکنم انشاءالله. محضر مبارکتون.